دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیمارستان 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
از خون جوانان وطن لانه،
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی،
در یک مجله نیمه شب سراسر گفتگو و گزارش درباره التهابی که شهروندان ایرانی این روزها درگیرش هستند خواهیم گفت. از اعتراضات گسترده که در روزهای گذشته 80 شهر ایران را در نوردیده، از آنها خواهیم شنید. همراه ما و کارشناسان مختلف باشید و بشنوید. همکارم بابک غفوریازر اکنون بار دیگر در استودیوست تا ما را در جریان آخرین تحولات در مورد اعتراضات در ایران به ویژه در شامگاه پنج شنبه آگاه کنه.
ششمین شب اعتراض‌ها در ایران با شدتی اندکی کمتر از شب گذشته، اما همچنان پر التهاب و پر از آتش و دود و شعار پیگیری شد. ویدیوها و گزارش رسیده از ایران نشون میده که به رغم قطعی اینترنت، جمع قابل توجهی از معترضان ایرانی باز هم در خیابان‌ها حضور داشتند، به خصوص در ساعت‌های پایانی شب 31 شهریور. پایتخت ایران، شهر تهران، شاهد برگزاری تجمعات مختلف در نقاط مختلف شهر تهران بود، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، و همینطور در مرکز شهر تهران معترضان بار دیگر در خیابان‌ها بودند. به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در شرق تهران، صدای یکی از شهروندان رو میشنویم که از اعتراض‌ها در منطقه نارمک میگه.
نارمک، حفظ، شب جمعه، 31، همه جا درگیری، سرسبز و میدونهای محل.
از مرکز تهران هم ویدیوهایی منتشر شده از درگیری‌ها در خیابان کارگر تهران که در مناطق مرکزی شهر تهران وجود داره. و به جز شهر تهران که نقاط مختلفش درگیر تظاهرات بود، در حاشیه شهر تهران، شهرهای نزدیک به تهران از جمله در مهرشهر کرج، گزارش‌های مختلفی از وقوع تجمعات اعتراضی بسیار پرجمعیت، ویدیوهای منتشر شده نشون میده. در شهرهای دیگر، در شهرهای کردنشین ایران، به شیوه شب‌های دیگر و روزهای دیگر اعتراض‌های گسترده‌ای رخ داده، به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی و قطعی تقریبا کامل اینترنت در این مناطق. ویدیویی منتشر شده از شهر اوشنویه در مناطق مرکزی مرزی استان آذربایجان غربی که در اون صدای شلیک ممتد ماموران امنیتی به گوش میرسه. به غیر از شهرهای کردنشین، در مناطق دیگر ویدیوهای منتشر شده از شهر دهدشت نشون میده که در اونجا اعتراضهای بسیار گسترده و درگیریهای سنگینی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده. از کاشمر هم شرایط مشابهی گزارش شده. در شمال غربی ایران، در دو مرکز استان، ارومیه و تبریز، هم گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی است. از بندر انزلی ویدیویی منتشر شده که ماموران امنیتی وارد با شکستن در و شیشه منازل وارد خانه ها میشن با یک خشونت خیلی آشکار که نشون میده که در اونجا هم درگیری های رخ داده. از شمال ایران، از شهر رشت، گزارش شده که ماموران امنیتی با حضور بسیار سنگین و پرتعداد تقریبا شرایطی مشابه حکومت نظامی برقرار شده بوده. با توجه به اینکه شب گذشته در استانهای شمالی ایران تجمعات بسیار گسترده‌ای رخ داده، در استان مازندران که به خصوص از شهرهایشون بابل و آمل تصاویری از حضورهای بسیار پرتعداد معترضان گزارش شد و بعد از اون هم گزارش‌هایی از وقوع تلفات گسترده و پرشمار در این شهرها منتشر شد، حضور نیروهای امنیتی سنگین هست. اینا همه با وجود هشدارهای بسیار زیاد مقام‌های امنیتی و قضایی در ساعت‌های اخیر گزارش‌های منتشر شده که پیامک‌هایی به شهروندان در ابعاد بسیار گسترده‌ای مخابره شده. از طرف وزارت اطلاعات این پیامک‌ها فرستاده شده و به شهروندان نسبت به حضور در تجمعات هشدار داده شده که شهروندان بسیار زیادی به ما خبر دادن که چنین پیامک‌هایی رو دریافت کردن. درباره تلفات هم همچنان آمارهای مختلفی هست. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از 17 نفر خبر میدن، نهادهای غیر دولتی حقوق بشری از 31 نفر و خبرگزاری آسوشیتد پرس از 9 نفر بر مبنای تخمین خودش گزارش داده که حالا در ادامه باز هم احتمالاً با توجه به شدت درگیری‌ها ممکنه که بر این تلفات افزوده بشه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها در مورد آخرین وضعیت اعتراضات در ایران رو از همکارم بابک غفوری‌آذر شنیدیم. و اما فهیمه خضر حیدری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، برای پوشش نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اکنون از طریق خط تلفن با ما همراهه. فهیمه، به شما سلام میکنیم، ممنون از همراهیت. قبل از هر چیز بگو که چه کسانی در نشست خبری روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی با رسانه‌های خارجی اصلا حضور داشتند؟
سلام به شما خانم روانشاد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، روز پنجشنبه 31 شهریور ما ابراهیم رئیسی نشست خبری داشت با رسانه‌های جهان، نشستی که درهای اون مثل سال‌های دیگر به روی رسانه‌های فارسی زبان و ایرانی که خارج از ایران فعالیت می‌کنند بسته بود. مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی از جمله گاردین، NBC، نیویورکر و نیویورک تایمز در نشست با ابراهیم رئیسی حاضر بودند و جالبه که حتی خبرنگار ایرانی نیویورک تایمز هم که هفته پیش گزارشی از وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، به این نشست امسال راه داده نشد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دلیل ممانعت از ورود این خبرنگار به نشست رو همین گزارش اعلام کرده و به نقل از یک مقام ایرانی، گزارش نیویورک تایمز درباره جراحی و بیماری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو گزارش کذب خوانده.
چه نکاتی مخصوصا درباره اعتراضات سراسری در ایران در این نشست مطرح شد؟
خانم روانشاد، اینطور که رسانه‌های حاضر در نشست خبری ابراهیم رئیسی از جمله خبرگزاری رویترز گزارش دادند، ابراهیم رئیسی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره اعتراضات سراسری در ایران مدعی شده که در ایران آزادی بیان وجود دارد. او در این حال اعتراض‌های حال حاضر در ایران رو، اعتراض‌های سراسری در شهرهای ایران رو شامل آزادی بیان ندانسته و با اغتشاش خواندن این اعتراضات گفته که این اعتراضات غیر قابل پذیرش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهیم رئیسی به رسانه‌های آمریکایی اطمینان داده که دستور رسیدگی به پرونده کشته شدن مهسا امینی رو صادر کرده. این پرونده در حال بررسی است گفته او و دستور نهایی با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. ابراهیم رئیسی با ریاکارانه خواندن سیاست‌های کشورهای غربی که به اعتراضات مردم ایران و کشته شدن مهسا امینی واکنش نشون دادن، بار دیگر به آنچه که با عنوان کشته شدن زنان در آمریکا و انگلیس از آن یاد میکنه اشاره کرده و درباره پرونده هسته‌ای ایران هم سخنان قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که توپ در زمین آمریکایی هاست، ما از یک توافق عادلانه استقبال میکنیم. این چیزیست که کما پیش در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم گفته. اینجا به رسانه های بین المللی گفته که سفره مردم ایران و اقتصاد کشور به برجام وابسته نیست.
و در نهایت، در ادامه نشست های مجمع عمومی آیا صحبتی از ایران و اعتراضات مردمی شد؟
نشست های مجمع عمومی امروز شاید برجسته ترین سخنرانیش مربوط به اسرائیل بود که یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بله به اعتراض ها اشاره کرد. گفت جمهوری اسلامی یک ارکستر نفرت به راه انداخته و گفت که جمهوری اسلامی از همه متنفره، از مردم خودش متنفره، از اسرائیل، از زنان، همجنسگرایان، یهودیان و از جهان غرب متنفره. و همینطور نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد به کشته شدن مهسا امینی و گفت که جمهوری اسلامی هر کس که جور دیگری فکر بکنه، متفاوت فکر بکنه، میکشه. و نامی از سلمان رشدی هم آورد، گفت که سلمان رشدی رو و مهسا امینی رو به خاطر اینکه جور دیگری و متفاوت فکر میکنن جمهوری اسلامی میکشه.
بسیار سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، برای پوشش نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه بودیم و از او میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی را 17 نفر اعلام کرده. این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک بیانیه میگوید تعداد کشته شدگان تا روز ششم اعتراضات 31 نفر بوده. محمود امیری مقدم، مدیر این نهاد غیر دولتی، مصرانه از جامعه جهانی خواسته تا در مورد این شرایط واکنش نشون بدن و مانع از کشتار گسترده مردم ایران بشن. رادیو فردا در این باره با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی و عضو سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده و نخست از او پرسیده چگونه به این آمار رسیدند.
ما در سازمان حقوق بشر ایران، البته اینو باید بگم حتما که بیش از این تعداد رو گزارش گرفتیم. اونهایی رو که تونستیم تایید بکنیم 31 نفر بودن تا زمانی که بیانیه رو در ساعت پیش صادر کردیم. از این جهت که چگونگی تایید چنین وقایعی کلن چندان راحت نیست، ما بعد از این گزارش ها رو اولا در شبکه‌های اجتماعی اونهایی که منتشر شده تلاش کردیم از طریق منابعمون شماره خانواده ها رو به دست بیاریم، با اونها تماس بگیریم و مطمئن بشیم که این افراد اونجوری که گزارش شده در شبکه‌های اجتماعی جان خودشون رو از دست دادند. و بعضی از منابع دیگرمون در بیمارستان‌ها، چه کادر درمان، اعضای کادر درمان، یک سری دیگر از کشته شدگان رو با هویت برای ما تایید کردن. از اونجا که سازمان حقوق بشر ایران کارش ثبت، یکی از کارهای اصلیش ثبت اعدام‌ها در ایران هست و ما یک سیستم از پیش تعیین شده برای ثبت اعدام‌ها داریم، مانند تایید کردن از طریق دو منبع و تحقیق در مورد چگونگی کشته شدن این افراد، از زمانی که اعتراض‌ها شروع شد ما این رو سیستم رو متمرکز کردیم بر تایید جان باختگان این اعتراض‌ها که باید متأسفانه بگم ما بیش از 50 مورد گزارش رو گرفتیم، اما 31ش رو تونستیم تایید بکنیم. یک نکته آخر هم من در این مورد اضافه بکنم، متاسفانه برخی از کشته شدگان جسدهاشون رو حاضر نشدن به خانواده ها تحویل بدن، به شرطی که گفتن که تحویل میدن تعهد بدن تشییع جنازه‌ای برای اونها برگزار نمیشه در این شرایط و بی سر و صدا به خاک سپرده میشن. این هم فشار مضاعفی که به خانواده کشته شدگان وارد میاد.
آقای غفوری، شما تفاوتی میان این دور از اعتراضات با دوره‌های قبل در سال‌های پیش از این می‌بینید؟ به طور مثال سال 88، 96، 98؟
ببینید، از جانب‌های بسیاری من فکر می‌کنم که تظاهرات این سری منحصر به فرد، نه تنها فقط به خاطر وسعت، گستردگی و مصر بودن تظاهر کنندگان، بلکه از نوع درخواست‌هایی که دارن، شعارهایی که دارن. برای مثال شعارها از رأی منکو در سال 88 هرچه که می‌گذریم رادیکال‌تر شده. می‌بینیم دیگه شعارهای مذهبی مانند یا حسین نمیدن، نصر من الله و فتحان غریب و امثال این شعارها رو باش درست نمی‌کنن و شعارها رفته به سراغ زن، زندگی، آزادی. و از طرف دیگر مستقیما دستگاه سرکوب رو معترضان نشانه گرفتن با شعارهای مرگ بر دیکتاتور. به این صورت من میتونم بگم که با اینکه جرقه اعتراضات از اعتراض به قتل مهسا امینی شروع شد و متمرکز بود بر مسئله سرکوب زنان و حجاب اجباری، اما کل این سرکوب 43 ساله اخیر رو به نظرم نشانه رفته این اعتراض ها. متاسفانه جمهوری اسلامی این سری همانند آبان 98 اینترنت رو قطع کرده و ما این هشدار رو هم دادیم به دنیا که دفعه قبل که اینترنت قطع شد، در عرض چند روز در ایران به روایت رویترز دست کم 1500 نفر رو در خیابان‌ها کشتن و این کشتار ممکنه که دوباره دور از چشم جامعه جهانی بخواد صورت بگیره و از الان این هشدار رو میدیم به کشورهای جامعه بین الملل که هر چه میتونن روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، به خاطر اینکه دسترسی اطلاع رسانی چه به خبرنگاران بین المللی و چه دسترسی اینترنت به مردم ایران داده بشه تا دنیا خبردار بشه که چه میگذره در خیابان‌های ایران.
آقای غفوری، سازمان شما، سازمان حقوق بشر ایران، از جامعه جهانی خواسته که واکنش نشون بده تا مانع از کشتار گسترده مردم بشه. حالا چگونه انتظاری دارید؟ تحریم‌های بیشتر اعمال شده و همبستگی جهانی نیز به نظر میرسه که برانگیخته شده و همه حمایتشون رو از معترضان و به ویژه زنان ابراز کردن. آیا این آن چیزیه که در جستجوش هستید؟
ببینید، نه، به نظر ما محکوم کردن صرف لفظی و ابراز نگرانی کافی نیست. کشورهای جامعه بین الملل به خصوص کشورهای غربی، اینها طرف مذاکرات جمهوری اسلامی هستند، در هر موضوعی مذاکره میکنن، مانند موارد هسته‌ای، موارد تسلیحاتی، ولی بحث حقوق بشر که میشه معمولا میره زیر اولویت ها قرار میگیره و تقریبا میشه گفت که هیچ گونه فشاری از این لحاظ به حکومت جمهوری اسلامی وارد نمیشه. ما خواستارمون هستیم که زمانی که سیاستمدار خارجی مینشینن جلوی سیاستمداران جمهوری اسلامی، اولین صحبتی که مطرح میکنن در صدر همه اونها حقوق بشر باشه، حقوقی که داره از مردم ایران به ابعاد گوناگون نقض میشه، در خیابونهای مردم دارن کشته میشن. دفعه اولش هم نیست که جمهوری اسلامی چنین کاری رو میکنه. همین الان آقای رئیسی رفته در نیویورک سخنرانی کرده، در واقع موعظه کرده برای جامعه جهانی و من فکر میکنم که رهبران دنیا از آقای مکرون گرفته تا هم رئیس جمهور فنلاند که کشوری که من در زندگی میکنم رفتن با او صحبت کردن و باش عکس گرفتن، اما من ندیدم که در صدر مطالباتشون به صراحت و به وضوح مسئله حقوق بشر در ایران رو نشانه رفته باشند. اینها گامهای عملیه که باید برداشته بشه. اگه سیاستمدار جمهوری اسلامی ببینه هر جایی که میره و در هر موضوعی که میخواد بحث بکنه طرف مقابلش مسئله حقوق مردم ایران رو، حقوق زنان رو، مسئله حجاب اجباری رو، مسئله کشتار تظاهر کنندگان در خیابان‌ها رو جلوش میگذاره، حتما دوبار فکر میکنه در چون این اقدام هایی. برای همین من فکر میکنم که تا الان اینجور محکوم کردن ها و ابراز نگرانی کردن ها کافی نبوده، در حد یک رفع تکلیف بوده و اگر کشورهای جامعه جهانی میخوان که جدی اینو پیگیری بکنن، واقعا باید هر مذاکره‌ای رو، هر به قولی حالا باج دادنی رو به جمهوری اسلامی موکول کنن، به اینکه اول حقوق مردم ایران در داخل کشور حفظ بشه.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک بیانیه میگوید تعداد کشته شدگان تا روز ششم اعتراضات 31 نفر بوده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی و عضو سازمان حقوق بشر ایران را جستجو کرده بود و جویا شده بود. و ما ایران در سالهای حکومت جمهوری اسلامی بارها شاهد تظاهرات شهروندانش بوده، از جمله بارستن اینها اعتراضات در سالهای 88، 96 و 98 بودند. تظاهرات گسترده سال 1401 رو در مقایسه با آنها چگونه میتوان تفسیر کرد؟ آنچه که همکنون در جریان است، کدام طیفا در آن بیش از گذشته همراه هستند؟ نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش ویژه پاسخ داده است.
تفاوت و شباهت‌های خیلی مهمی بین این خیزش مردم در روزهای اخیر با جنبش‌ها و خیزش‌های سال‌های اخیر، مخصوصاً از دیماه 96 به بعد وجود داره، ولی در نهایت در یک نقطه همدیگر رو قطع می‌کنند. اگر ما بخوایم مثلا از تفاوت‌ها نگاه کنیم، خب اون جنبش‌ها و اون اعتراضات گسترده‌ای که قبلا در سالهای گذشته داشتیم، اون به هر حال بیشتر اهداف اقتصادی رو در خودش جای داده بود، بیشتر بحث رفاه و معیشت بود، تا حدی اعتراضات محیط زیستی بود و حتی در سالهای اخیر یک عده‌ای از به هر حال طبقه روشنفکر، قشر متوسط شهری، نگران این بودند که جنبش‌های مثل آبان اگرچه جنبش‌های بسیار خوب و مؤثری هستند و میتونن به هر حال اون گذار رو در جامعه ایران رقم بزنن، اما جای اون خواسته‌ها و زائقه‌های طبقه متوسط شاید در اون جنبش‌ها خالی می‌دیدن و این باعث نگرانی شده بود. این اعتراضات اخیر از اونجایی که از به هر حال یک مسئله مرتبط با سبک زندگی، گشت ارشاد و مسائل نظیر این شروع شد و ما در همون روزهای ابتداییش دیدیم که دانشگاه‌های کشور بعد از سالها رکود و به هر حال عدم اعتراض دوباره فعال شدن و اعتراضات بسیار پرشوری رو رقم زدن، تا حد زیادی اون نگرانی رو در جامعه ایران از بین برد. یعنی جامعه ایران به یک نقطه‌ای رسید که هم اقشار ضعیف، اقشاری که در شهرستان‌ها با مشکل معیشت دست و پنجه نرم می‌کنن، به این نتیجه رسیدن که واقعا برای بهبود اوضاع خودشون یک بار برای همیشه باید قائله‌ای به نام جمهوری اسلامی رو از سر خودشون باز کنن، و هم طبقه متوسط، طبقه شهری، طبقه متوسطی که در عصر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده ولی هنوز نفس میکشه، این طبقه هم در خیزش اخیر، خیزش روزهای اخیر همین مسئله رو در خیابونها و در دانشگاه فریاد زد. به نظر من این شباهت در گذار از جمهوری اسلامی و متفق القول بودن بر سر این مسئله است و تفاوت در همون رنگ و لعاب خواسته هاست که ما دیدیم مثلا در شهرهای بزرگ خواسته ها بیشتر خواسته های فرهنگی، دموکراتیک و مرتبط با مثلا سبک زندگی بود، اما مثلا به شهرستان‌ها که کشیده میشد، خب معنیش این نیست که در شهرستان‌های کوچک این خواسته‌ها وجود نداره، اما خواسته‌های اقتصادی و مرتبط با معیشت و زندگی اونجا پررنگ‌تر بود و به هر حال شعارها بیشتر حول اون خواسته‌ها می‌چرخید. شباهت و تفاوت رو به صورت کلی میتونیم در این مسئله به هر حال عنوان کنیم، یعنی چیزی که به ذهن بنده رسید.
آقای بهرامی، شما رویاروی جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش رو در این اعتراضات تا چه حد شبیه و در کجا متفاوت با دوره‌های قبلی اعتراضات می‌بینید؟ تصور می‌کنید که تغییری انجام شده در نحوه رویاروی تمامی مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و به ویژه نیروهای سرکوب در مواجهه با معترضان؟
روال ثابتی برای سرکوب اعتراضات مردمی کلن در تاریخ جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. اگر بخوایم به صورت گذرا مرورش کنیم، خب ابتدا نیروی انتظامی رو به خیابان‌ها می‌فرستادن، اون کادرهای عادی و سربازان وظیفه رو به مقابله با مردم می‌فرستادن. اما اگر به هر حال تجمعات جدی‌تر بود، تجمعات پرشورتر بود، جمعیت بیشتری در خیابان می‌اومدن، اون وقت لایه‌هایی از سپاه و نیروهای داوطلب بسیج رو هم با یک خشونت بیشتری اعزام می‌کردند به خیابان‌ها. اینجا بود که آقای خامنه‌ای معمولاً به این نقطه که می‌رسید یک سخنرانی پرشوری رو ایراد می‌کرد و اطرافیان و اون نیروهای وفادار به انقلاب و اون طیف مذهبی و سنتی جامعه که تا یک روزگاری به جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومتی که میتونه مذهب و سنت رو به نحو احسن حفظ کنه، این طیف به هر حال تشویق میشدن که به خیابان بیان یا به اجتماعات خیابانی در دفاع از حکومت بیان، و بعد از این سخنرانی آقای خامنه ای بود که دستور شلیک و دستور سرکوب خشن به نوعی از طرف نهادهای امنیتی صادر میشد و ما شاهد قتل عام و کشتار و اون بازداشت‌های بسیار وسیع بودیم که در نهایت هم بازوهای تبلیغاتی وارد می شدن، صدا و سیما برنامه‌های فشرده می ساخت و پخش می کرد، امامان جمعه و اون سازمان تبلیغات اسلامی که در روز آخر مردم رو یا به بهانه یک نماز جمعه یا در یک روز عادی جمع می کرد که به قول خودشون امت همیشه در صحنه بیان و بساط فتنه رو جمع کنند. ما مثلا در 9 دی دیدیم، در 23 تیر ماه سال 78 این رو دیدیم، یعنی یک روال تکراری و مشابهی که هر کسی که اندک آشنایی با ساختار سیاسی ایران داشت میتونست حدس بزنه و پیش بینی کنه این رو. در اعتراضات اخیر من به نظرم به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی شاید در چنین آمادگی نبود و حتی دستگاه‌های امنیتی ممکنه تشخیص داده باشن که ممکنه اگر ایشون ورود کنه به این مسئله، کار رو خرابتر کنه با توجه به شرایطی که داره، و یا بودن آقای رئیسی در سازمان ملل و محل تجمع رسانه‌ها و دوربین‌ها، به هر دلیلی آقای خامنه‌ای این کار رو نکرد و بسیاری فکر کردن که آقای خامنه‌ای واقعا خواسته با بی‌اعتنایی به این اعتراضات بگه که این اعتراضات اصولا اهمیتی نداره و در حدی از اهمیت نیست که من واردش بشم، در حالی که واقعا اینجوری نبود و یک جور عجز و ناتوانی و استیصال رو ما در رهبر جمهوری اسلامی دیدیم. اینه که از نظر سخت افزاری هم تفاوتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در هر حوزه مملکت رو به عقب رونده، مملکت رو به سمت ویرانی برده، اون پتانسیل و انرژی مملکت رو به هدر داده، اما در تجهیز دستگاه سرکوبش همیشه کم نذاشته و موفق عمل کرده. تجهیز سخت افزاری ما میبینیم که هر اعتراضی که میشه، ماشین ها و اون خودروهای زرهی جدید و عجیب و غریبی به خیابون های تهران و شهرهای دیگه اضافه میشه و به هر حال اون سازمان های سرکوب هم گسترش بیشتری داشته. اینه که بخش عمده ای از مردم فقیری که به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی به ورطه فقر افتادن، از همین طریق خود جمهوری اسلامی با حقوق های کلان، با پاداش های عجیب و غریب، اینها رو جذب میکنه که در این نیروی سرکوب استخدام بشن و هموطنان خودشون رو لتوپار کنن در خیابون ها. اینه که بجز چاق شدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از نظر سخت افزاری و از نظر پرسنلی، تفاوت عمده دیگه ای تو اون روند کلی سرکوب به نظر من وجود نداشت و شاهدش نبودیم.
آقای بهرامی، یک نکته که شما هم تا حدی در پاسخ به سوال اول به اون اشاره کردید، موضوع جنبش دانشجویی و دانشگاه هاست که به نظر میرسه، البته به گفته کارشناسان، که جان دوباره ای گرفته، چرا که دانشگاه ها در روزهای گذشته بسیار فعال بودن در حد و تعداد گسترده در شهرهای مختلف. شما فکر میکنید که این جنبش دانشجویی چگونه این چنین فعال شد؟
جنبش دانشجویی با اون تعریف کلاسیکی که از جنبش های دانشجویی ما داشتیم و بعد از جمهوری اسلامی هم اون جنبش مورد نظر ما از دهه 70 خورشیدی دوباره فعال شد و مخصوصا در سالهای دهه 80 بسیار فعال شد و دردسرها و زحمتهای زیادی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، این اعتراضات اخیر دانشگاه به نظر من ماهیتاً با اون اعتراضات دانشجوی اون سالها متفاوته. اون سالها به نوعی، حالا از نظر جامعه شناسی سیاسی هم که بخوایم بررسی کنیم، دانشگاه‌ها یک محلی بودن برای این که اون افکار و اون ایده های روشنفکران و اندیشمندان سیاسی رو دریافت کنن و این رو با یک زبان آسان و به صورت خرد شده در اختیار جامعه قرار بدن. یعنی واسطه‌ای شده بودن بین طبقه روشنفکر، طبقه اندیشمند و جامعه و کف جامعه. ما دیدیم که مثلا در اون سالها کسانی مثل دکتر سروش، کسانی مثل آقای ملکیان و کسانی دیگه، حتی طیف دوم خرداد و اون جنبش دوم خرداد رو به نوعی دانشگاه به اون لایه‌های زیرین جامعه برد. اما این اعتراضات اخیر، اعتراضات روزهای گذشته در دانشگاه، یک روند معکوسی رو طی می‌کرد. یعنی باز همون خواسته‌های طبقه متوسط و طبقه باسواد رو نمایندگی می‌کرد، اما ادامه جامعه بود. یعنی جامعه در واقع الان به یک برابری و یک هماهنگی و یک همسطحی با دانشگاه و طیف دانشجو رسیده. یعنی ادامه همون اعتراضاتی که ما در کوچه و خیابون، در تاکسی، در اتوبوس، در محافل خانوادگی از مردم میبینیم، ادامه همونها وارد دانشگاه شده. یعنی دیگه رهبری نداشت اینجا جنبش دانشجویی، بلکه خودش یک نیروی مؤثری در کنار سایر مردم بود و البته باید به فال نیک گرفت و یک خبر بسیار خوبی برای طبقه متوسط ایران بود که متوجه شدند این طیف و این قشر هنوز زنده هستند و میتونن نقش آفرینی کنند.
و در نهایت رهبری این اعتراضات به گفته بسیاری از شخصیت‌های ایرانی و جهانی رو زنان بر عهده دارند. شما نقش زنان رو و نقش مردان در حمایت از اونها رو تا چه حد گسترده در این می‌بینید؟ چرا که دنیا شاهد مقاومت و پافشاری اونها برای گرفتن حقوقشون هست.
بسیار نقش تاریخ سازی رو واقعا زنان ایرانی بر عهده داشتن در این اعتراضات و البته باز هم من تاکید میکنم محدود به این اعتراضات نیست، نیست. از اونجایی که جمهوری اسلامی یک حکومت فقاهتی هست، حکومت روحانیون هست و در اون بنیانهای فکری و بنیانهای اساسی جمهوری اسلامی که حتی به صورت حقوقی هم وارد قوانین شده، وارد قانون اساسی شده، ما به صورت سیستماتیک علیه زنان تبعیض داشتیم. از فردای انقلاب 57 این تبعیض شروع شد، با رئیس جمهور نشدن زنها، با بحث حضانت، بحث شهادت، بحث ارث و بحثای دیگه، و از همه مهمتر بحث حجاب که دیگه یک پیشروی و یک نفوذ غیر قابل قبول حکومت در خصوصی ترین حوزه زندگی بود که زنان متضرر اول و آخر این موضوع بودند. خب ما شاهد بودیم که مبارزات زنان و هزینه های زیادی که در این 43 سال پرداخت کردند، از یک طرف شاید کسانی میگفتن این یک مبارزه صنفیه، یعنی فقط دنبال حق زنان هستن، اما غافل بودن از این که وقتی یک زن برای حق خودش مبارزه میکنه، از اونجایی که این حق زن در یک حکومت فقهی از بین رفته و اگر این حق برگرده اون حکومت فقهی چارچوبهاش تضعیف میشه، واقعا مبارزه زنان حتی اگر اسم حجاب، اسم نمیدونم حضانت و اینجور چیزها روش بوده، باز هم نمیتونیم به این محدودش کنیم و واقعا یک مبارزه کاملا دموکراسی خواهانه و برای رشد و ترقی و توسعه کشور بوده. اینه که به نظر من واقعا مهمترین جریان بعد از انقلاب، مهمترین جریان مبارز بعد از انقلاب همین جنبش و اعتراضات زنان بوده که همیشه هم در طول تاریخ جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی براشون داشته. و در اجتماعات اخیر هم، نه فقط این اجتماعات، از سال 88 بیشتر ما شاهد حضور زنان در خیابان بودیم و در سالهای اخیر که دیگه واقعا در بسیاری از تجمعات اصلا فرماندهی بر عهده زنان است.
با دیدگاه‌های نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، آشنا می‌شدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به دنبال 6 روز اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در 10 شهر ایران، اکنون سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید به مقابله با معترضان کرده است. مقابله‌ای که در فرهنگ حاکم بر جمهوری اسلامی جز مردود شمردن هر نوع گفتگو و اصرار بر اعمال خشونت و سرکوب معترضان معنای دیگری ندارد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حکومت ایران بار دیگر رویه خشونت‌آمیز مقابله با اعتراض‌های مردمی را در پیش گرفته و می‌رود تا با اثر گذراندن تجربه‌ای چند باره با سرکوب گسترده معترضان به سیاست‌های حکمرانی‌اش، بار دیگر تسلط بر اوضاع را به نمایش بگذارد، بدون آنکه مشکل را برای خود و کسانی که به این ساختار و نوع حکمرانی آن اعتراض دارند حل کند. یادداشت روز پنجشنبه روزنامه کیهان میگوید طی 2 روز آینده مردم انقلابی وارد صحنه میشوند و خواسته مردم آگاه ایران این است که به جنایتکاران امان داده نشود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، تصویر شرایط کنونی و وضعیت حکومت را این گونه بازنمایی میکند.
اعتراضاتی که دامنش به 83 شهر ایران رسیده، خود به خود حکومت جمهوری اسلامی رو نگران میکنه. اینا هم که اهل حل مسئله نیستن، جمع میکنن مسئله رو. جمع کردن دوای کار نیست، عقب انداختنه. من واقعا با دقت کنید، جامعه ما داره جلو میاد، یعنی نوع حضور این دورش، شعارهایی که این دوره داده شد، شعارهای رو به جلو، ظاهرا اینا جمعه میخوان بعد از نماز جمعه و یه شنبه در اون تعطیلات بیان خیابانها رو از نظر خودشان تسخیر کنن. ولی تسخیر خیابان فرمایشی تجربه نشان داده که دوباره این از دستشان در خواهد رفت، چون یه حکومتی الان مواجهه که فساد ساختاری داره و مدام فاصلش با مردم هی دره دره میشه.
روز پنجشنبه سپاه پاسداران هم بیانیه می‌دهد و در آن مدعی می‌شود اعتراضات خیابانی در ده‌ها شهر ایران پس از مرگ مهسا امینی فتنه است و از قوه قضاییه می‌خواهد برخورد عبرت‌آموز انجام دهد. سال‌هاست که رویه حکمرانی در جمهوری اسلامی چنین است. با قانون‌گذاری‌های سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری در کاست قدرت چیزی را به جامعه تحمیل می‌کند و سپس اعتراض‌ها به این سیاست و تصمیمات را که هیچ وقت هم به شکل مطلوبش اجرا نمی‌شود سرکوب می‌کند.
فرهاد خسروخاور، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی مقیم فرانسه، در مورد خشونت ورزی جمهوری اسلامی و نحوه مواجهه با آن معتقد است:
من فکر می‌کنم نظام حاکم به هر بهایی سعی می‌کنه این قدرت رو نگه داره. خشونت جزء ذات این نظام هستش. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سوال بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن، سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه که تمام سطوح جامعه رو بگیره، یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده.
دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن خواستهای غیر منطبق با اهداف و نیات خود، عملاً راه اصلاح سیاستهای خود را بسته و از هر اصلاحی تعبیر به عقب نشینی، آن هم در معنای نظامی آن می کند، یعنی شکست، و به شدت از آن پرهیز دارد. تقی رحمانی می گوید جمع کردن اعتراضها با خشونت قطعاً به معنی حل کردن مسئله نیست.
جمع کردن دلیل بر شکست نیست. 100% مبارزه مدنی سیاسی افتخیز داره. ولی ما شاهد نقاط و پیوندهای حتی ملی هستیم. کشته شدن یک دختر خانم باعث شد کل ایران یک حالت همبستگی ایجاد بشه. همدلی که بین مردم به وجود اومد، بعد میتوانه به همراهی متصل بشه. اینا در حقیقت چیزهایی که حکومت داره دست میده.
حکومت به دنبال حل مشکلاتش با مردم در سطح خیابان است. شاید پیشتر این راهکار نتیجه میداد، اما نسلها تغییر میکنند و خواستها هم ماهیتاً به همچنین. تقی رحمانی:
اگر یک هماهنگی راهبردی با دید مدنی به سوی سیاسی به وجود بیاد، به نظر من راه‌های مقابله میتواند ادامه پیدا بکند و این اعتراضات مدنی استمرار پیدا کند. منتها این مبتنی بر این است که توان جامعه و خواست جامعه را توجه کنیم. ببینید، ما الان با نسلی مواجه هستیم که حتی به سیاست هم از منظر مدنیت نگاه میکند. چرا با این حکومت مشکل دارد و خوب نیست؟ چون حکومت سبک زندگی خاصی میخواد بهش تحمیل کند و او میخواد در مقابل این سبک زندگی مقابله کند.
اعمال خشونت و سرکوب راهی است انتخاب شده از سوی نظام حاکم، بدون عقلانیت و انعطاف، همراه با لجاجت و خودسری که باید پیموده شود. این راه لاجرم تکرار تجربه های تاریخی پیشین است و به اضمحلال ختم می شود.
مرتاد میردامادی گزارش می داد. و ما در حالی که اعتراضات به قتل مهسا یا ژینا امینی همچنان ادامه دارد، انتقادها و گلایه ها از مماشات کشورهای جهان با جمهوری اسلامی رو می توان این روزها در سخنان بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی مکررن شنید. ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین هم از اون دست است. او در پاسخ به پرسش‌های رادیو فردا در مورد اعتراضات در ایران، نخست به سراغ انتقاد از مماشات جهان با جمهوری اسلامی می‌رود. بشنویم.
من قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، باید بگم که سررشته همه این جنایات با برمیگرده به خامنه‌ای، برمیگرده به رئیسی و ما میدونیم رئیسی اخیراً نامش بارها در دادگاه سوئد در ارتباط با جنایت جنگی و در ارتباط با کشتار 67 مطرح شده و یکی از در واقع افرادی که به اون نزدیک بوده یا امربر او بوده به حبس ابد محکوم شده و در همین دادگاه خامنه‌ای بارها نامش به عنوان یکی از کسانی که این کشتار رو تایید کرده اومده. بنابراین اون چه که در واقع 40 سال گذشته میگذره، هم خامنه‌ای در شریک بوده به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و هم شخص رئیسی و اینها در مزان اتهامن. متاسفانه من میبینم که حالا رئیسی به سازمان ملل میره با هیئتی که میدونیم بخشیشون از اعضای سپاه پاسداران هستن که در امریکا در لیست تروریستی قرار دارن و بعد هم میبینیم که اتفاقا به رؤسای جمهور کشورهای اروپایی باهاش دیدار